سلام، من رها هستم و خوش اومدیم به قسمت 23 پادکست دندون پزشکی با رها. این قسمت پادکست درباره زروسومیا یا همون احساس خشکی در دهان هستش که به نظر موضوع ساده‌ای میاد، اما خیلی میتونه برای بیمار اذیت کننده باشه و برای درمانش معمولا اول از همه به دندون پزشک مراجعه میکنه. تو این قسمت اول از همه با هم دیگه اتیولوژی این بیماری رو یاد میگیریم و بعد میریم سراغ نحوه تشخیص، معاینه این بیماران و در نهایت درمانشون. رایج‌ترین علل ایجاد زروسومیا تو بیماران اثر جانبی داروها، سندروم شوگرن، رادیوتراپی و بیماری‌های خود ایمنی هستن و همینطور دهیدراته شدن بیمار و سیگار زیاد هم میتونه باعث زروسومیا توی بیمار بشه. خب حالا بیاین تک تک اینا رو باز کنیم. اول از همه میریم سراغ اثرات جانبی داروها. کلا داروهای زیادی هستن که میتونن باعث خشکی دهان بشن که اونایی که مهمترن رو اینجا دربارش صحبت میکنیم، اما اگه داروی اینجا نیاد به این معنی نیست که خشکی دهان نمیده. حتما اگه شک کردین با پزشک بیمار درباره داروهاش مشورت کنیم. قبل از اینکه حالا داروها رو هم بگم، خوبه بدونین دوز داروها و تعداد داروها هم توی میزان خشکی دهان تاثیرگذاره. برای همین توی سنین بالاتر ما معمولا خشکی دهان بیشتری میبینیم، چون هم تعداد داروهایی که مصرف میکنن و این عوارض رو دارن بیشتر میشه، هم دوز داروهاشون. اولین گروه دارویی که میخوایم دربارش صحبت کنیم آنتی کولینرژیک ایجنت ها هستن. این داروها توی از بین بردن اسپاسم ماهیچه صاف تأثیر گذارن و توی بیماری های پارکینسون، سی او پی دی و بیماری هایی که توش مثانه و روده درگیرن استفاده میشن. داروهایی که میتونیم مثال بزنیم آتروپین، بلادونا و اکسیبوتینین هستن. گروه بعدی که میتونن باعث خشکی دهان بشن ضد افسردگی ها و آنتی سایکوتیک ها هستن که مثالاش میشه سیتالوپرام، هالوپریدول و فنلزین. گروه بعدی هم داروهای دیورتیک هستن که توی بیماری های قلبی عروقی استفاده میشن. مثالهاش هم میشه فورزماید، کلورتیازید و هیدروکلورتیازید. بعدش هم داروهای فشار خون رو داریم که مثالهاش میشه انالوپریل، کاپتوپریل و لیزینوپریل. گروه بعدی داروهای ضد استراف و سداتیف ها هستن که مثالاش میشه دیازپام، آلپرازولام و تریازولام. گروه بعدی هم گروه ماسل ریلاکسانت ها هستن که مثالاش میشه سیکلوبنزاپرین، اورفندرین و تیزانیدین. و گروه بعدی ضد درد ها هستن که جالبه بدون کل انسیت ها و اوپیوید ها میتونن واسه خشکی دهان بشن. و یه مثالی هم بخوام براتون بزنم، من مادرم خشکی دهان داشت و اصلا به خاطر همین دارم این قسمت رو ضبط میکنم و وقتی ناپروکسن میخورد خشکی دهانش بدتر میشد. حالا این باز شد یاد من بمونه، اگه بهتون کمک میکنه گفتم شما هم بدونید. گروه داروی آخر هم که میتونه باعث خشکی دهان بشه آنتی هیستامین ها هستن که مثالش میشه آستامیزول و لوراتادین. خب اینجا گروه اول یعنی اثرات جانبی داروها تموم شد و میخوایم بریم سراغ گروه دوم که کسانی هستن که رادیوتراپی سر و گردن میشن که این خودش باعث خشکی دهان میشه. توی کسانی که این خشکی دهان توشون اتفاق میفته معمولا جریان بزاق 50-60% کاهش پیدا میکنه و حداقل میزان بزاق رو بعد از 2-3 هفته از شروع رادیوتراپی میتونیم توی بیماران مشاهده کنیم. حالا یه نکته که جالبه اینجا بدونین اینه که مطالعات نشون دادن معمولا بیماران که در ناحیه غده بزاقی ریدییشن بالای 24-26 گری دریافت میکنن، پس از درمان به صورت برگشت ناپذیری دچار کاهش تولید بزاق میشن. گروه بعدی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم افرادی هستن که به سندروم شوگرن مبتلا میشن که این افراد معمولا یه خشکی توی دهان و چشمشون مشاهده میکنیم. اختصارا سندروم شوگرن رو SS مینویسن و خوبه بدونیم بیشتر تو خانومهای بالای 40 سال دیده میشه و زیر 65 سال. و اگه بالای 65 سال دیدین که تازه این علائمو داره نشون میده، علتش معمولا سندروم شوگرن نیست و شک میکنیم به age related exocrine atrophy توی بالای 65 سال. و علت این خشکی دهان توی بیمارانی که سندروم شوگرن دارن اینفیلتریشن مزمن گلبول سفید و فیبروز غده بزاقیه. و گروه آخر که افرادی هستن که زروسومیا به علت بیماری خود ایمنی دارن که در ادامه ما این بیماری های خود ایمنی رو صرفا نام میبرن. اولیش SLE یا سیستمیک لوپوس اریتماتوس هستش، دومی روماتوید آرترایتیس که R با یه A اختصارا نوشته میشه. حالا نمیدونم چرا یه جوری توضیح دادم انگار این لیست ادامه داره، ولی بیماری هایی که میخواستم بگم همین دوتا هستن توی خود ایمنی ها. در ادامه یه سری دلایل دیگه خشکی دهانم میگم که به اندازه دلایل قبلی رایج نیستن، مثل مشکلات تیروئید، پرایمری بیلاری سیروزیس یا اختصارا PBC، تنفس دهانی، دیابت کنترل نشده، نرف دمیج توی سر و گردن که خود همین میتونه باعث زروستومیا بشه، End Stage Renal Disease یا ESRD که کلن یه قسمت کامل هم یادم نیست قسمت چند بود ولی تو کست باکس ببینین هست درباره این موضوع توضیح دادم. و مورد بعدی Graft versus Host Disease یا GVHD هستش که باز توی این افراد هم ما خشکی دهان داریم. و آخرین مثالی که زده برای افرادی که میتونن خشکی دهان داشته باشن توی افراد داره HIV یا AIDS هستش. خب اینجا اتیولوژی این بیماری تموم میشه و اگه یکم حس میکنین قاطی کردین حق دارین، چون خیلی اسما زیاد بود مخصوصا تو قسمت داروها. من حتما عکسشو میذارم که همزمان ببینین یادتون بمونه، چون من خودم حالا اینکه 100 بار خوندم و از روشم دارم میخونم و میگم هم باعث نشد تو ذهنم بمونه، ولی وقتی عکسشو ببینین مطمئنم که بهتر یادتون میمونه. در ادامه میریم سراغ معاینه کلینیکی و تشخیصش. توی معاینه کلینیکی اولین چیزی که میبینیم فیشر تانگ ان لیپس هستش، یعنی این که وقتی زبان و دهانشون رو یعنی لبهاشون رو معاینه میکنیم یه سری شیارهایی روش میبینیم که به علت خشکی دهان ایجاد شده. همینطور آتروفی فیلیفورم پاپیلاها رو خواهیم داشت و اریستروماتوز و پارچ اوران موکوزا میبینیم، یعنی خب قرمز شده سطح موکوز دهان. و در نهایت یه عامل شناسایی خشکی دهان اینه که اگه انگشتتون رو روی سطح مخاط بیمار قرار بدین به سطح مخاط میچسبه، به خاطر اینکه انقدر خشکه با پوست دستتون دچار چسبندگی میشه. نمیدونستم چجور جمله رو تموم کنم. و خب اینها راه‌های تشخیصیه اینه که بیمار کاهش بزاق داره. و خب آخریش هم که خیلی واضحه خود خشکی دهانه، یعنی بیمار میگه من دهنم خشکه و این خیلی عامل مهمی که شما تشخیص بدین که خشکی دهان داره. و جالب بدونین همین که بیمار بگه من داره خشکی دهان اذیتم میکنه کافیه که شما درمان رو شروع کنی و لازم نیست حتما مثلا کرایتریاهای خاصی داشته باشه ببینین چند درصد کم شده که درمان رو شروع کنین، نه صرفا گفته بیمار برای شما باید کافی باشه. خود این کاهش بزاق و خشکی دهان میتونه باعث یه سری مشکل دیگه هم توی بیمار بشه، مثل افزایش پوسیدگی به خصوص در ناحیه سرویکال، مشکل پریودونتال، هالیتوزیس یا همون بوی بد دهان، کاندیدیازیس. کاهش بزاق همینطور میتونه باعث کاهش گیر دنچر بشه و توی فردی که حالا دندون مصنوعی داره دیسکامفورت ایجاد کنه. و در نهایت هم کسی که شوگرن داره علاوه بر کاهش بزاق خشکی چشم و برجستگی غده پاروتیت هم داره که این علائم قبل از اون خشکی دهان ایجاد میشه، که همه اینا باعث میشه ما تشخیص بدیم فرد خشکی دهان داره. و در ادامه اگه شک داریم که این خشکی دهان به علت بیماری های خود ایمنیه میتونیم یه سری آزمایش های خون هم برای بیمار بنویسیم، که تو این آزمایش خون ESR بررسی میشه که افزایش پیدا میکنه تو این افراد، آنمی، لوکوپنیا، روماتوئید فاکتور و در نهایت اوتوآنتیبادی ها تو این افراد چک میشه. توی افرادی که شوگرن ثانویه هم دارن همه این علائم رو میبینیم. شوگرن ثانویه اینطوریه که فرد اول یه سری بیماری های خود ایمنی داره و بعد دچار سندروم شوگرن میشه. این بیماری های خود ایمنی هم معمولا لوپوس و روماتوئید آرترایتیس هستن. خب اینجا تشخیص بیماری هم تموم میشه، بریم یه استراحت کنیم و بیایم در ادامه درمان هاش رو یاد بگیریم. خب اینجا میرسیم به درمان بیمارانی که خشکی دهان دارن. اول از همه خوب بدونید درمان به صورت سیمتوماتیک انجام میشه. برای مثال اگه کسی خشکی دهانش به خاطر تنفس دهانیشه باید بریم سراغ رفع گرفتگی بینیش، یا اگه خشکی دهانش به خاطر تداخلات دارویه میریم ارجاش میدیم به پزشک که داروهاش تغییر کنه. و مهمترین چیز توی درمان بیماران داره خشکی دهان پیشنت ادویکیشن، یعنی یه چیزهایی ما به بیمار یاد میدیم که باعث تغییر لایف استایلش و در نتیجه درمان خشکی دهانش میشه. و اگه همه این مسیر جواب نداد بعدش میریم سراغ دارو درمانی. حالا این پیشنت ادویکیشن چیه؟ اول از همه میگیم بیمار باید به طور مداوم آب بنوشه که این دیهایدریشن توش برطرف بشه. دومیش جویدن آدامس بدون شکر و مکیدن آب نبات بدون شکر هستش. مصرف لیمو ترش توی صبح هم میتونه باعث افزایش تولید بزاق بشه. نخوردن الکل، کافئین و غذای خشک با جویدن سخت، اینا میتونه باعث برطرف شدن خشکی دهان بشه. مصرف نکردن سیگار و تنباکو، درمان دیهایدریشن و افزایش دریافت مایعات علاوه بر آب و همینطور بهداشت مناسب دهان و دندان و در نهایت خوردن موادی مثل کرفس، فلفل قرمز، رازیانه، آلوورا و روغن هم میتونه به بیمار توی برطرف کردن خشکی دهانش کمک کنه. که اگه تمام اینها جواب نداد، بعدش میریم سراغ درمان‌های موضعی که به درمان‌های سیستمیک ارجحیت داره، چون اون عوارضی که درمان‌های سیستمیک دارن رو نداره. که میشه استفاده از بزاق‌های مصنوعی که میتونه حالت‌های مختلفی داشته باشه، به صورت اسپری، لوزاژن، ژل که میتونه قبل غذا یا هنگام بد تایم برای بیمار استفاده بشه. حالا یه چیزی که من تو قسمت تشخیص یادم رفت بگم، یه سری علائمی که بیمار به ما گزارش میکنه که همین عوامل موضعی باعث برطرف کردن این مشکلات میشه. کسایی که خشکی دهان دارن معمولا سوزش دهان، مشکلات بل، تغییرات چشایی، بزاق غلیظ، حساسیت به غذای ترش و تند و کاهش اشتها و وزن دارن. برای همین این بزاق مصنوعی میتونه بهشون توی غذا خوردن و برطرف کردن این سوزش ها کمک کنه. خب این بخش رو یادتون باشه، چون اول میخوام درمان های سیستمیک هم توضیح بدم و بعد بیام سراغ بزاق های مصنوعی، چون خیلی زیاد بود و ممکن بود یکم گیج بشین اگه این وسط بگم. حالا یه چیزی هم هست که دوست دارم این وسط اضافه کنم و ربطی به بزاق مصنوعی یا درمان سیستمیک نداره، یه چیزی این وسطه و توی مقاله هم ندیدم، ولی بیشترین چیزی بود که توی دانشکده من میدیدم اساتید تجویز میکنن. توی بیمارانی که خشکی دهان داشتن میگفتن مخلوطی از روغن زیتون و آب معدنی رو چند بار تو روز تو دهنشون بچرخونن، 1 تا 2 دقیقه نگه دارن و بعد خارج کنن، که این باعث میشه بعد یه مدت خشکی دهانشون بهبود پیدا کنه. و علاوه بر اون، من یک بار که رفته بودم توی یه جایی که حالا خدمات دندونپزشکی را میدادم به کسایی که حالا معلولیت ذهنی یا جسمی داشتن، تو اینجا میگفت اینجا خیلی کلن افراد خشک دهان دارن، به همین چیزی که ما براشون تجویز میکنیم مخلوطی از روغن زیتون آب و ژل سونوگرافیه که دیدم توی یه آب معدنی بزرگ، یعنی یه تیوب کامل ژل سونوگرافی هم خالی میکردن، که باز اینو تو دهنشون بیماران 1 تا 2 دقیقه چند بار روز نگه میداشتن و خارج میکردن. ولی باز اینی که دارم میگم بیس علمی براش ندارم و توی مقاله‌ای ندیدم، صرفا تجربه‌ام بود، گفتم در اختیارتون قرار بدم. و در ادامه میرسیم به خط آخر درمان که میشه درمان‌های سیستمیک. بیشترین داروهایی که برای این بیماران ما استفاده میکنیم پیلوکارپین و سویملین هستش، که اینا تحریک کننده گیرنده موسکارینی هستن و باعث تولید بیشتر بزاق میشن. البته توی تجویز این داروها باید در نظر بگیریم که قدرت بزاق بیمار کاملا از کار نیفتاده باشه، چون در اون صورت هیچ تأثیری نخواهد داشت، یعنی باید حداقل یه درصدی از کارکردش رو داشته باشه. اولین دارو پیلوکارپینه که 5 تا 10 میلی گرم 3 بار در روز بیمار مصرف میکنه و دومی سویملینه که 30 میلی گرم 3 بار در روز بیمار استفاده میکنه. حالا نه که با هم، هر کدوم جداگونه میتونیم برای بیمار تجویز کنیم و برای اینکه اثردهیشون دیده بشه حداقل باید تا 3 ماه بیمار اونها رو مصرف کرده باشه. اینا یه سری عوارض جانبی هم دارن، مثل افزایش تعریق، حالت تهوع و آبریزش بینی. و هر دوی اینها یه سری کنتراایندیکیشن ها هم دارن، مثلا توی کسانی که آسم کنترل نشده دارن یا بیماران ریوی که مصرف کننده بتا آدرنرژیک بلاکر ها هستن نباید این داروها تجویز بشن. و همینطور توی افرادی که دارای زخم های گوارشی و فشار خون کنترل نشدن باید با احتیاط تجویز بشن، همینطور تو افرادی که بیماری های قلبی عروقی دارن. توی این افراد حتما سعی کنین با پزشکشون یه مشورتی بکنین و بعد پیلوکارپین و سویملین براشون تجویز کنین. و خود پیلوکارپین هم یه سری کنتراایندیکیشن های به خصوص داره، مثلا توی افرادی که التهاب عنبیه یا نرو انگل گلوکوما دارن نباید پیلوکارپین تجویز کنین. و داروی آخر که میتونیم به صورت سیستمیک تجویز کنیم داروی آناتول تریتیونات هستش که دوزش 1 میلی گرم بر کیلوگرم پر دی هستش و بیشتر توی بیماران دارای شوگرن و بیماران که دارن رادیوتراپی میشن تجویز میشه. دو تا داروی دیگه هم هستن که به صورت موضعی استفاده میشن ولی بزاق مصنوعی نیستن. یکی استفاده موضعی از فیزوستیگمین هستش که یه ژله که حاوی 1.8 میلی گرم از این ماده است و تا 2 ساعت میتونه میزان بزاق رو به حالت مناسبش برسونه و باعث تحریک غدد موسینساز میشه. و بعدی اسپری موضعی 1% مالیک اسید هستش که اینو هم من چک کردم توی ایران داریم. خب حالا میخوام تو این قسمت برگردم به بزاق‌های مصنوعی که گفتم جلوتر توضیح میدم. دلیل این که گفتم حالا تو اون قسمت نگم و گیج نشین اینه که یه تعداد زیادی مقاله فارسی من دربارش خوندم، به خاطر اینکه تو مقالات انگلیسی تعداد زیادی از این مواد رو میگفت که ما تو ایران نداشتیم. هرچند من بعد از اینکه مقالات فارسی هم خوندم و چک کردم، اون چیزایی که تو مقالات فارسی هم بود باز تو ایران خیلیاش نبود. برای من نتونستم دیگه با اطمینان بگم چیا رو داریم چیا رو نداریم. گفتم همشو بگم شما خودتون چک کنین ببینین که کدوماشو میتونین در دسترس بیمار قرار بدین. برای مقدمه خوبه بدونین این بزاق‌های مصنوعی معمولا قبل غذا یا هنگام بد تایم استفاده میشن و مشکلاتی که دارن مزه بدشون و از زمان اثر محدودشونه، چون خب مثل داروهای سیستمیک نمیتونن اثر طولانی مدت بذارن. شما اگه همینجوری صرفا بخواین یه بزاق مصنوعی سرچ کنین، تنها چیزی که میاد معمولا موکوزامینه و من چک کردم چون برای مادرم میخواستم بخرم، توی دارخونه فقط موکوزامین رو داشتن که یه اسپری برای افرادی که رادیوتراپی میشن بیشتر استفاده میشه و در واقع بزاق مصنوعی خیلی نیست، بیشتر برای برطرف کردن اون عوارض سوزش دهان و زخم‌ها و آفت‌ها توی این افراد استفاده میشه، اما خب یکم هم میتونه این خشکی دهان رو برطرف کنه. که حالا نحوه مصرف این موکوزامین رو حتما توی تلگرام براتون قرار میدم. مطالعه بعدی که دیدم توی ایران انجام شده مقایسه دو تا بزاق مصنوعی بود که یکیش ایرانیه یکیش خارجی. اون خارجی VA Oral Loop هستش و ایرانیه از شرکت آترا هستش که من همچین چیزی رو توی سرچ که کردم پیدا نکردم، بزاق مصنوعی که برای شرکت آترا باشه. و نحوه آزمایش به این صورت بود که یه هفته هر یک از بیماران روزی 5 بار هر بار 3 پاف از این حالا بزاق‌های مصنوعی استفاده می‌کردن و 1 تا 2 دقیقه توی دهانشون نگه می‌داشتن و سعی می‌کردن ماده رو به قدام دهانشون برسونن و بعد اون ماده رو می‌بلعیدن و بعدش هم دهانشون رو نمی‌شستن و حالا بعدش می‌تونستن برن غذاشون رو بخورن که بلعشون راحت‌تر بشه. و در نهایت نتیجه این مطالعه این شد که هر دوتا ماده کیفیت زندگی این بیماران رو بهبود بخشیدن و تفاوت معناداری با هم نداشتن، ولی توی بهبود حواس بویایی و چشایی VA Oral Loop نتیجه بهتری داشت. و در ادامه یه مقاله دیگر رو خوندم که درباره بیمارانی بود که کووید 19 داشتن و خب این بیماری خودش باعث خشکی دهان میشه و یه سری مثال ها واسه درمان این بیماری زده بود که اولیش قرص های مکیدنی بود که مثالش میشد نومویسین و سالیکاسور که من همچین چیزایی رو سرچ کردم تو ایران پیدا نکردم. دومی مایه دهانی بود که بازم این اسمش بود نومویسین. بعدی ژل بود که در واقع هم بزاق مصنوعی به صورت ژله که بیوتن اورال بالانس بود که اینو من سرچ کردم خارجیش بود، یعنی توی خارج از کشور داشتن و پیجای ایرانی هم گذاشته بودن ولی حالا نمیدونم توی ایران فروش داره یا نه. و بعدش محلول های دهانی رو داشتن که یکیش انترتینر سیکرت بود اسمش و یکی کافوزول. و در نهایت اسپری ها بودن که اینا خیلی هاش توی ایران مثل این که هست تا جایی که من میدونم و سرچ کنم، شما هر لحظه ممکنه یهو داروها رو پیدا نکنی، خودتون حتما بریم بپرسید که اینا یکیش اواسیس هستش، یکی آکوورال، موتکوته و مولستیر که من حتما اسمشون رو براتون توی چنل تلگرام میذارم. خب اینجا درمان‌های موضعی این بیماری هم تموم میشه و تقریبا میشه گفت همه درمان‌های دارویشو گفتم. اما یه سری درمان‌های دیگه هم وجود داره که به صورت رایج استفاده نمیشه و جدیداً اومده، مثل تحریک الکتریکی غدد بزاقی و تب سوزنی که میگن خیلی تاثیرگذارم هست. من مقاله‌ش هم حتما براتون میذارم ولی دلم نمیخواد خیلی دربارش توضیح بدم، چون فکر نمی‌کنم یه دندونپزشک عمومی خیلی بخواد از این روش‌ها استفاده کنه، ولی حتما میذارم که اگه خواستین بخونین. و نکته آخر که دوست دارم بهتون بگم اینه که اگه نتونستین دلیل اصلی ایجاد این کاهش بزاق رو توی فرد تشخیص بدین، خوبه که فکر کنین روی ارجاع بیمار به پزشک یا متخصص غدد، چون یه وقتایی حالا ممکنه این شروع یک بیماری باشه که برای شما قابل تشخیص نباشه و این ارجاع بتونه به بیمار خیلی کمک کنه. خب اینجا قسمت 23 هم تموم میشه. الان که دارم این پادکست رو ضبط میکنم یک سال از شروع پادکست گذشته و خوشحالم که تو این مسیر همراه هم بودیم و تونستیم با هم دیگه این مقالات رو بخونیم و یاد بگیریم و تنها نبودم توی مسیر. و اینکه علاوه بر اون امروز روز زنه، روز زن هم مبارک، و مثل همیشه اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم با من توی صفحه اینستاگرام در میون بذارین. مقالات و منابع هم مثل همیشه توی کانال تلگرام قرار میگیره و آدرس هم توی همه جا همین دنتیست ریویت رهایی که توی کست باکس هست هستش. همین دیگه، تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. His woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn.